من الان معتقد هستم اگر بعضی از دوستان که دنبال پایان نامه هستن، گاهی دنبال موضوع نو میگردن یا دست قلم هستی برای مقاله، خیلی جاش خالی است که بحثی رو انسان بکنه، بالاخره از این حالت کارتون خواب در بیاره. ببینید، بر این اساس حالا امروز بحث رو پیش میبریم، ببینیم چی میشه. ما دیروز و روز قبل درس یادتون باشه گفتیم که به دلیل وحدت کارکرد توریهی که علما میگن با کز نمیتونه کز جایز باشه و توریه ببخشه کز حرام باشه و توریه جایز. از نظر عدلم اگر بخواید یا از طریق تنقیح مناد این مطلب رو ثابت میکنی یا از طریق فهم عرفی. حرفی که زدم دیگه تکرار نکنم. ما با یه اشکال مهمی مواجهیم که درس امروزمونه، دقت بفرمایید، و اون اینه که یه کسی به ما بگه آقا این جمله خیلی مشهوره که ان الاحکام تدور و مدار الاسما. آقایونم سرچ کردن، دیروز گفتم دنبال کنید، گفتن بله 10-12 مورد، شاید بیشترم، تازه تو برخی از نرم افزارها پیدا شده. الاحکام تدور و مدار الاسما، اینو ما دوستان تو محیط دینیمون داریم، از طرفی هیل رو هم داریم. دیروز اشاره کردم هیل یعنی کسی یه راهی وارد بشه حلال، یه راهی وارد بشه حرام. اومدن خدمت امام باقر علیه السلام که آقا این راهایی که تو ربا هست اینا واقع رو عوض نمی کنه، این چه کاریه؟ امام فرمودن همین قد بس که فر من الحرام الال حرام. چرا از امام باقر بگیم؟ قبل از امام باقر از خود قرآن این آیه رو که حفظی، ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا. حالا این و احل الله البيع و حرم الربا جواب خداست یا دنبال همون حرف کفاره؟ ما مفصل بحث کردیم تو این کتابی که حالا جدیداً میخواد بیاد بیرون. این ببینید این بیچاره ها خیلی حرف نامربوطی نمیزدن ناکفار، میگفتن آقا ما اگر آمدیم اول جنس رو گرون فروختیم، میگید اشکال نداره اول گرون فروختیم، ولی اگر اول ارزون فروختیم مثلا به این قیمت که بره پولو بیاره، بنا شد یک ساله بیاره، ما میایم رو ثمن اضافه میکنیم، میگید رباست. خود چطور اول اگر گران میفروختیم اشکال نداشت، ولی اگر اول ارزان دادیم بعد دیدیم طرف توان پاس کردن نداره گرانش کردیم، این رباست؟ ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. حالا خدا جوابشون میده یا ادامه حرف اوناست و احل الله البيع، یعنی میگفتن بیع که از اول گران بفروشیم، مثل کسی که میره تو بازار میگه آقا من جنسو میخوام ولی الان پول ندارم، میگه خب اشکال نداره تو بازار ما الان هست، میگه پول نداری من گرانتر بهت میدم، حتی بعضیشون رو بانک حساب میکنن سود بانکی میکشن رو جنس میدن، شرعاً هم اشکال نداره. ولی اگر همین رو بفروشه ثمن معین بشه بعد بخواد نزولشو بگیره، به اصطلاح ربا بگیره، میگید حرامه. خب این دو تا نهاد یک کار کرد داره اما دو تا حکم مختلف داره. میخوام عرض کنم این نکته بوده، ولی خب آقایون گفتن اون یکی جایزه اون یکی جایز نیست. الان شما دو مثقال طلا ببرید تو طلا فروشی بخواد عوض کنید، چون مثل اینه دیگه، نمیتونه این دو مثقال رو برداره به شما دو مثقال دو گرم کم بده، ولی میاد این دو مثقال رو به پول در میاره حالا این طلا فروشه متدین اینجور میکنن دیگه، میگه آقا این دو مثقال طلای شما 500 هزار تومان مثلا. خب حالا 500 هزار تومان چی میخوای برداری؟ یعنی تبدیل میکنه به ثمن، حتی پولم تحویل شما نمیده، به ذمه‌شه. بعد میگه خب بنده 500 هزار تومان طلا بردار، یه مقدار کمتر. میگن اشکال نداره، اولیش میشه ربای معاملی، دومی نمیشه. خب این خودش یه حیله است دیگه. اونایی که بلد نیستن طلا به تلاش میکنن، بعد میفتن تو حرام. اونایی که بلدن میخرن به قیمت در میارن، پولم نمیدن به ذمه است. بعد میگه حالا هرچی طلا میخوای بردار، به یه قیمت دیگری بهش میده دیگه. خب یک هست دیگه، پس حیلم که داریم، این حدیث هم داریم، چون برگه پیشتون نیست من آرام میخونم. حدیثی از امیرالمومنین داریم، براتون میخونم. آقا میگن لعنا نجد و اشیاء قد وفقلا بین احکامها و این کانت متفرقه و نجد و اشیاء قد فرقلا بین احکامها و این کانت مجتمعه. ترجمه که نکنم جسارته. امام میگن ما پدیده های سراغ داریم که اینها حکمشون متحده، ولی در خارج که نگاه میکنیم میبینیم تفاوت ماهوی دارن، اما مثلا هر دو جایزه. برعکس چیزایی داریم که بیرون که نگاه میکنیم شبیه همن، ولی احکامشون متفاوته. یکی نجسه، یکی پاکه، یکی حلاله، یکی حرامه. حالا مثلا یک کس بگه فرض کنید مثلا حالا به حسب ظاهر، مثلا گوشت فرض کنید خرگوش با گوشت فلان حیوان چه فرق میکنه؟ که یکیش میشه حلال، یکیش میشه حرام. بعد امام میگن فدلنا ذالک، این مطلب راهنمایی میکنه ما رو بر این که اشتباه الشیئین غیر موجب لاشتباه الحکم، مشابهت دو پدیده موجب مشابهت دو حکم نمیشه. که میدونید که نظر امام به همون محکوم کردن قیاس و اینهاست. لذا بعدش میگن کما ادعاه و منتهلو القیاس و رأی، چون کسانی که نسبت دارن با قیاس و رأی، رأی یعنی همون اجتهاد غیر فنی، اجتهاد اهل تسنن، اینا اشتباه شیئین رو، اشتباه یعنی مشابهت، مشابهت شیئین رو موجب مشابهت حکمین میگیرن. میگه آقا همون خاصیتی که مثلا اسیر انگور داره، مثلا اسیر فرض کنید کشمش هم داره، اسیر خرما هم داره. خب اگر اون شاره حرام کرده اینم حرام میکنه، اگر اونو حلال کرده اون رو هم حلال میکنه. قیاس همینه دیگه، قیاس سنی اینه که ما از یه حکمی که رفته توی موضوعی سرایت بریم به یه موضوع دیگری که تو دلیل نیامده ولی مشابهت داره با دلیل، با موضوع مذکور در دلیل دیگه. اسراء و حکم من موضوع مذکور در دلیل الى موضوع آخر غیر مذکور در دلیل ولی مشابه مذکور در دلیل، این میشه قیاس دیگه. ببینید یک کسی بگه آقا نگاه دست من میکنید، از یه طرف میگید احکام لا تدور و مدار الاسما، از اون طرف میگید که ما حیلو داریم که خیلی چیزها رو مشابهه هم هستن ولی یکی جایزه یکی غیر جایز. سوم این حدیث شریف، چون این حدیث سند نداره و به شدت هم من شک دارم این حدیث باشه، این بیشتر عبارتی که از علماست. این آدم یه مدتی که دوستان زندگی میکنه با روایات اهل بیت میفهمه اون حس که کدام روایت علماست، کدام روایت عبارت علماست، کدام روایت. مخصوصا که جریان قیاس زمان حضرت امیر اینقدر تیز و تند نبوده، این جریانات بعد از امیرالمومنین، زمان صادقین علیهم السلام، ولو یه آثاری قبلش هم تو رفتارهای عمر دیده شده و اون اهل قیاس بوده. حالا ولی مهم اینه که سند نداره این حدیث، ولی خب ما حالا برای این مطلب که سند نمیخوایم، که یعنی این که بگیم در شریعت مطهر پدیده های به ظاهر متشابه مختلف الحکمن و پدیده های به ظاهر مختلف متحد الحکمن، این که حدیث نمیخواد، که این که دیگه داریم میبینیم دیگه. اگر کسی دوستان این اشکالات رو بگیره، قهرن میخواد چیکار بکنه با این اشکالات؟ شما بگید. میخواد بگه هیچ بعدی نداره، توریه با همون کار کرده دروغ حلال باشه ولی دروغ حرام باشه. البته دوستان من دلم میخواد این بحث رو شما خیلی وسیع تر از بحث دروغ و توریه، اصلا فرض کنید بحث دروغ و توریه حل شده باشه، این بحث ظلم نشه بهش. حالا ما تو این مورد داریم پیاده میکنیم، قصد ما این نیست، یه بحث مهم نیست در فلسفه فقه و البته گفتم جایی کارم خیلی داره. اگر کسی دوستان این حرف رو بزنه چی باید بهش بگیم؟ بگیم خب تو درست گفتی، بعد درسته الاحکام تدور و مدار الاسما، بعد تو فقه چقدر میتونیم ملتزم باشیم، علما چقدر ملتزمن. من دوستان دیروز داشتم فکر میکردم، مثلا فرض کنید گندم حالا این جلد عینک من رو فرض کنید گندم، حالا تو کلاس اصول بنابود خوشه انگور باشه، اینجا میگین گندم. ببینید گندم در شریعت مطهر 10-20 حکم داره دیگه، احکام وضعی زیاد داره، احکام تکلیفی هم زیاد داره. گندم یه حکمش اینه که خوردنش جایزه، یه حکمش اینه که فروختنش درسته چون مال ملکه، مثل شراب نیست که باطل باشه. یه حکمش اینه که تو کفارات میتونیم چیز کنیم بدیم به فقیر. شما برنج نمیتونید بدید مثلا، ولی گندم اصلا طعام تو روایات عموما میدونی که به گندم، طعام یعنی گندم، ولو به معنای غذا هم اومده ولی خیلی وقتا معنای معروف طعام گندمه، میشه داد به فقیر در کفاره. اینا یکی از احکامش. زکات که اگر به فلان مقدار برسه زکات داره. حالا یه چند تا دیگه میتونید شما اضافه کنید، درست؟ تو این احکام چندگانه که ردیف کردیم کدام هاش تدور و مدار اسم گندم و کدام هاش لا تدور و مدار اسم گندم؟ چون حالا اگر این گندم رو رفتیم آسیاب چی؟ آردش کردیم، میتونیم بگیم خب این جایز اکلش، شک کم کنیم استصحاب کنیم، خب بگیم این همون گندمه، این همون گندمه بهش میگن آرد. اگر بگیم اون حلیت اکل تدور و مدار گندم، برای اثبات حلیت آرد باید دلیل دیگه پیدا کنیم، حالا یا پیدا میکنیم یا نمیکنیم. یا بگیم نه، اگر شارع گفته گندم حلاله، در واقع گفته این ماهیت حلاله، ولو شما ببری آسیاب چیکار کنی؟ آردش کنی، آرد و خمیر کنی، خمیر رو نان کنی، لا تدور و مدار اسما. خب حالا راجع به خوردنش مثلا، بعد میاد راجع به زکات، حالت گندم تولیدی زکات میخواد. حالا فرض کنید گندم چه تولیدی چه داشتن زکات داشت، اگر کسی به جای گندم چی داشته باشه؟ به جای گندم جو داشته، به جای نه به جای گندم آرد داشته باشه، آرد، آیا زکات مثلا به آرد تعلق میگیره؟ مثلا همینطور برید حکم بعدی کفارات، اگر کسی به جای گندم آرد بده به فقیر، 800 گرم نمیدونم 750 گرم آرد بده، میتونه بگیم خب دست درد نکنه، شما کفارتو ادا کردی، یا مثل فقها که میگن یا باید گندم بده یا پول بده، آرد بده فایده نداره. در واقع میخوام بگیم این حکم تدور و مدار چی؟ خیلی بحث مهمیه این، میدونید همه پدیده ها این رو داره. تو بحث طلا مثلا وقتی میگن طلا زکات داره، طلا چی داره، به فلان نصاب برسه، حالا اگر کسی خب چون تو روایت ما درهم و دینار اینه دیگه، خب اگر کسی سکه مثلا بهار آزادی داره، سکه داره، سکه جمهوری اسلامی، آیا حکم زکات میاد؟ خب ولی نمیگنش درهم، نمیگن دینار، ولی این حقیقت همونه، یعنی همون دیناره هست، اون طلا بود، اینم طلاست. اگر گفتیم تدور و مدار الاسما، هیچی نداره دیگه، لا تدور و مدار الاسما. یا اگر شک کردیم اصل اولی چیه و ارتباطش با بحثمون هم معلومه دیگه، چون ما دوستان حقیقت توریه رو همون حقیقت کذب دونستیم یا نه؟ تو مفهوم شناسی گفتیم فرق داره دیگه، توریه یه چیزه، بگید آقا کذب یه چیزه، یعنی مفهوم شناسیش، ولی خب همون کار کرد و داره، همون نقشو داره. اگر اومدیم گفتیم اصل اولی لا تدور، راحت تر میتونیم قائل به حرمت بشیم حرفی که ما زدیم. اگر گفتیم نه تدور، راه بسته میشه. من دوستان این باعث شد که اگر یکی دو سه جلسه هم معطلمون بکنه، این بحثی یه مقدار رسیدگی بکنه. این مثال گندم و طلا و که تا شب هم مثال میتونید بزنید، مثلا علما در مورد خوب گفتن اگر نمک بشه پاک نمیشه، بعضیا گفتن، گفتن چون احکام لا تدور و مدار اسم خوب، ولی در کلب ظاهرا نگفتن. حالا نگاه کنید فتاوا رو تو مورد خوب، خب این چی میشه؟ حالا اسیر عنبی کشمش هم باز جای خودش داره. بله، به هر صورت خیلی بحث پرکاربستیه. ببینید این انقلت چی گفت؟ برگر رو ندارید، من حساسم. این انقلت گفت که با توجه به این که الاحکام تدور و مدار الاسما والعناوین، نه یعنی همون رفرمیسمی که امروزه میگن، این الاحکام تدور و مدار الاسما، یعنی ما باید دنبال چی باشیم؟ ظاهر و اسم و فرم باشیم. خب این که بود، اون یکیش هم بود هیه، اون حدیث امیرالمومنین هم هست. آیا این جواب داره که بعد میخواد بگه توریه با کس فرق کنه، یکی جایزی که حرام؟ ببینید من در جواب این اشکال گفتم تمام این حرفی که تو زدی درسته، ولی اون نتیجه که میخوای بگیری غلطه، حالا بعد عرض میکنم، یا به تعبیری راست ناقصه، ولی این تعبیرها درسته. دوستانم گفتن رفتیم سرچ کردیم چندین مورد دیدیم که علما میگن الاحکام تدور و مدار الاسما، اصلا مشهوره، من المشتهر بین فقها، این درست. من هیلم که ما قبول داریم و عرض کردم، اونایی هم که مخالفن قبول دارن، معروفه که امام خمینی هیل ربا رو قبول نداره، ولی بیع زمیمه رو ایشون قبول داره. بیع زمیمه راه رو باز میکنه برای اون جهل. این حدیث هم که حالا این که حدیث که سند نداره و ظاهرا مال تفسیر نعمانیه، ولی اصل مطلب درسته. یعنی ما در شریعت داریم مواردی که مشابه همن حکمشون فرق میکنه، مواردی که ظاهرشون با هم فرق میکنه ولی حکمشون یکی. اما به تعبیر ما اینا همش راست ناقصه. اون طرف هم داریم که الاحکام لا تدور و مدار اسما، بعض آقایون گفتن ما سرچ کردیم اصلا ندیدیم. حالا اولا که قطعا هست، مرحوم نائینی در فواید الاصول داره همین عبارت. بعدم البته ما کار به این کلمه نداریم، توجه میکنید شبیه این کلمه، مثلا گاهی دارن تدور و مدار المسمیات، یا مثلا الاحکام تابع اون للحقائق، گاهی اینجوری میگن، یه جایی که میخوان حکم از یک جا ببرن یه جا دیگه، یه تعابیر مشابهی دارن. اولا این هست، حالا به این عبارت یا شبیه این عبارت، این یک. دو، ما دوستان یه باور کلامی داریم، دیروز اشاره کردم، که معتقدیم احکام تابع چی؟ مصالح و مفاسده. یا نباید این خربوزه رو خورد علما، یا لو اکلنا هذه الخربوزه باید لوازم شون. احکام تابع مصالح و مفاسده دیگه خیلی دستم، نمیتونیم بگیم شارع مقدس گتره ای. گوش میکنید، هر چیزی که یک مصلحت داشته، یکی رو حرام کرده یکی رو واجب، نمیشه گفت دیگه قهرن شارع ما. اگر گفتیم تابع مصالح و مفاسده، باید بگیم قهرن اگر دو پدیده با یک مصلحت بود حکمش باید متحد باشه، الا که یک جهت خارجی اقتضا کنه، مثلا تعبد، وگرنه اگر جهت خارجی اقتضا نکنه، وقتی تبعیت رو پذیرفتیم، نمیخوام بگم ما تو استنباط دخالت بدیم یا ندیم، تو جعل شرعی نمیشه یک دو تا پدیده هر دو مصلحت ملزمه داشته باشن، یکی رو شارع واجب کنه یکی رو حرام. این تبعیت دوستان اگر پذیرفتیم قهره الزاماتش خودش هم داره. خب اینم که داریم، یه چیز دیگه هم داریم که در اصول اینه که دوستان ما خلقش نکردیم یه وقت متهم بشیم. در اصول یه نهادی دارن به نام الغای خصوصیت، دارن یا ندارن؟ الغای خصوصیت، الغای خصوصیت چیه؟ الغای خصوصیت اینه که یه حکمی میره روی دلیلی، روی موضوعی، ما میبینیم موضوع دیگه دقیقا همون خصوصیت رو داره، همون خواص رو داره. اینجا البته شیعه میگه باید یقین داشته باشی، فرقش با سنی همینه، میگه اگر یقین داری میتونی سرایت بدی، ولی ما قیاس رو اگر مناطش رو قطعا بفهمیم چیکار میکنیم؟ قبول میکنیم. یه نهاد دیگه هم داریم غیر از الغای خصوصیت، چیه؟ مناسبات و حکم موضوع. میگیم عرف مثلا از این عنوان اینو میفهمه، این همه روایت ما داریم رجلون رجلون رجلون، میگن نه رجل خصوصیت نداره، یا مناسبات و حکم موضوع اقتضا میکنه کذا. داریم دیگه، موارد زیاد داریم که حتی این دیگه یقین نمیخواد، این فهم عرفی میخواد که عرف بگه ولو شارع این کلمه رو به کار برده ولی مرادش در اینجا اینه. اگر بخوام یه مثال خوبی براتون بزنم، علما در جایی که انسانی در ازدحام کشته بشه میگن، روایت داریم دیش هدر نیست، خیلی از فقها میگن ازدحام مناسبت خاصی نداره، در واقع شارع میخواد خون مسلمان هدر نره، لذا در جای دیگه هم اگر کشته بشه مثلا تو بیابون جنازه دیده بشه میگن باید بیت المال دیش رو به بازماندگان بده، خیلی از این طریق وارد میشن. حالا قبول کنیم نکنیم اونا، حالا اون مثال ممکنه کسی مناقشه داشته باشه. ببینید خب اینم هست، این دوستان تنقیح منات، الغای خصوصیت، مناسبات و حکم موضوع کرده، همه اینا به دو نهاد برمیگرده. تمام اینها حاکی از اینه که ما خیلی وقتا از طریق وحدت کارکرد میتونیم حکمی رو به یه موضوع به یه موضوع دیگه سرایت بدیم. یه روایتی هم، نه یه روایت، چند تا روایت دارین ببینید، من یکیشو میخونم، سه چهار تا روایت، دو تاش ضعیف السنده ولی دو تاش سند عالی داره، خیلی معتبر. امام میگن ان الله تبارک و تعالی لم یحرم الخمر لاسمها، یعنی خدا اگر خمر رو حرام کرده نه به خاطر اینکه بهش میگن خمر خمر، ولیکن حرمها لعاقبتها، به خاطر کار کردشه، عاقبت یعنی کار کرد دیگه. فما فعل فعل الخم فهوبر خم، هر چی که کار کرده خم رو داشته باشه بفرمایید فهوبر خم. البته فهوبر خم نه یعنی من امام صادق یا من علی بن ابی طالب میگم خم، یعنی حکم خم رو داره، خمر شرعن. حالا خدا وکیلی دوستان ما نمیتونه این این عبارت رو در کذبم بگیم، بگیم که ان الله تبارک و تعالی لم یحرم الکذب لاسمه ولکن حرمه لعاقبته فما فعل فعل الکذب فهو کذب، کفته میشه کذب و حکم دیگه. اینم الان من بحثم خیلی فراتر از مورده، بذارید مورد وقت شما یا قبول. الان من دارم یه بحثی رو اساسی که ببینم یه اصلی پیدا کنیم. ببینید الان اینجا چیکار کنیم؟ حالا تو این وسط پس معلوم شد که اون حرف این قد راست ناقص بود، چون این برم داریم دیگه، اینا رو داریم دیگه، این حال شد راست کامل. چنانچه اگر کسی اینایی که من آوردم مطرح کنه و اونایی که انقرد گفت مطرح نکنه، حرف ما هم میشه چی؟ راست ناقص. همیشه توی یه بحث علمی دوستان باید همه نهادها رو آورد بعد چجور حساب کرد. به نظر شما باید چه کار بکنیم اینجا؟ به قول آقای نائینی، حالا من از حالا به بعد در واقع تریبونو میدم به آقای نائینی، کمی هم طولانی هست ولی باشه. البته آقای نائینی هم ریشه در این سخن نیست، این حرفی که حالا بخوام امروز بگیم و درس بعد، اصلش مال شیخ انصاریه و قاعدتا اگر تا آخر رسائل رو خونده باشید اینا رو خوندید، شیخ انصاری در تعادل و تراجع این بحث رو داره، اتفاقا مطرح میکنه تدور و مدارل اسما، بعد میگه خب این خیلی جاها شکسته شده، خیلی جاها نقض شده، حتی کلمه لا تدور نداره ها، ولی چی؟ نقضشو داره که خب خیلی جاها قبول نکردن علما، از یه چیز سرایت دادن به یه چیز دیگه، از گندم سرایت دادن به آرد، از آرد به خمیر. حالا تو مثال، تو این مثال نمیدونم از خوک به نمک که مثال میزنه شیخ انصاری. آقای نائینی که من حتی از نائینی آوردم چون جمع جورتر و روشنتره، ایشون قبول داره که ما هم تدور و مدار الاسما رو در فقه داریم، هم لا تدور رو داریم. بعد دوستان شروع میکنه توضیح دادن که حالا من ببینم اگر کسی اشکال داره جواب بدم بعد وارد میشه. و حالا شما دوستان چون فردا آقایون با اینکه ترسم تازه شروع شده و من خیلی سختمه حالا با تازه شروع شدن، ولی یک برنامه من دارم قم نیستم، فردا یه سخنرانی هست، حالا اگه انشاءالله شب بره رو سایت فردا شب میتونید ببینید، حالا اونم یه درسیه دیگه، برای خودش درسه، اونم مطلب داره. انشاءالله درس بعدیمون میره برای چهارشنبه، پس فردا تعطیلم نیست چهارشنبه ها، خوبم فرصت داره یه دو روز. واقعا فکر کنید دوستان چه اشکال داره؟ فکر که اشکال نداره، اگر بارها عرض کردم اگر فکر کنیم به جایی میرسه. این که بعضی ها میگن 40 سال میرفتن درس یه آقا همش هم استفاده میکردن، این یا درس مشکل داشته یا آقا یا هر دو، بعد درس میخونده که اینجور 40 سال استفاده میکرد، باید فکر کرد. الان شما این دوتا نهاد رو چجوری؟ یا مثلا اون حدیثی که حالا به حضرت امیر منصوبه، گفتم حدیث که نمیخوام، یا این حدیث، این حدیث من معتقدم این حدیث دوستان مخصوص خمر که نیست، خیلی ظلمه به ائمه که بگیم این حدیث فقط مال خمره. نه، کذب دیگه اینجور نیست، غیبت دیگه اینجور نیست، نمیدونم زنا دیگه اینجور نیست، لواط دیگه اینجور نیست، میتونیم حاضرین بگیم به کسی که میگم خب متاسف میشم من کسی دیگه باز دیگه متاسف میشم. خلاص اینو فکر کنید، میخوام اینو بگم. شما چی داشتید آقا؟
اگر این اصل بر اینه که همه از ما هست، اون مورد دور زدن قانونه، او استثناء باید بگیریم، باید در شرع مقدس از همه از ما هست، باید اشکال نداره.
ببینید شما یه مصادره به مطلوب میکنید، خودتون هم حواستون نیست. دور زدن قانونه بر فرضی که قانون معلوم باشه. تازه ما میخوایم ببینیم الان قانون چیه؟ قانون چیه؟
قانون معلومه. قانون الان فقه ما، نهاد حقوق اسلامی، فقه نهادهای مختلفی رو طراحی کرده. این نهادها همشون در جای خودشون هستن. ما میخوایم از یک نهاد دیگه ببریم به نهاد دیگه سرایت بدیم. اونم برای همین هم هست که الغا خصوصیت هم استثناءه. بنا نیست اگه ممکن الغا خصوصیت هم چی بکنیم مثلا از فقه چیزی نمونه. همش بگیم الغا خصوصیت. نه، استثناء هست.
یعنی شما میخواید
ما بعد همون مذاق شارع رو بریم
میخواید
جلو الا آخرت به دلیل یه موقع دلیلی یا کنم عقل قطعی باشه یا درک عرف باشه از اون ملو... از اون دو
بسیار خوب
میدونم از اون ابزار استفاده
خب میگیم اصل اولی چیه؟ اصل اولی رفرمیست یا ابزارگرایی یا تبری امروز صحبت کنیم
همون رفرم یعنی ما تابع الفا یعنی بیشتر اونجا خود اسم اثر داره
یعنی نهاد اثر داره یه نظره
خار... و الا اگر این تو باشه بیشتر هم میشه قیاس ده تقریبا تقریبا نمیخوام بگم میدیم همون راه قیاس اهل سنت به نظر
هر جا که بحث قیاس
مطرح شده که آقا
اینجا قیاس
نی
هست
یعنی
اگر
نیست
اونجا منصوص
الاله
یا
مناط
پیاده کردیم یا خصوصیت الاله کردیم
اصلا بحث قیاس نیست
بحث نبودنش چرا؟
اصلا ربطی به قیاس نده یعنی شما این تصریه رو هی اسمش میذارید قیاس
در
حال که اصلا خب ربطی به قیاس نداره اگر گفتیم لا تدور نم... یعنی اون جایی که گفتیم لا تدور قیاس کردیم نه قیاس منصوص الاله نه قیاس مستنبته میخواد بگه اصلا این حکم از اول مال این نبوده فهم حکمه فهم حکمه
همه اینها بعد میگرم این قاعده اعتقادی ما کلامی ما که احکام تابع مصلحت و مقصد است این احکام یدور و مدار اسماء یا لا تدور رو همش بعد میگرم همون اگر ما فهمیدیم مصلحت و مقصد چیه که میتونیم سرایت بدیم اگر نفهمیدیم مصلحت و مقصد چیه تبعیت میکنیم و میگه آقا
بسیار حالا بحث میکنیم تا ببینیم چیه ضمن این که راه های فهمم رو اینم فکر کنیم دو روز بیکاری دیگه یعنی توی این قسمت که راه های فهم چیه انشاءالله پس فردا الحمدلله رب العالمین
اجازه نظر نکنیم آقا برعکس داده میشه احکام